مزاج
سلام الله روحی و روانی او مناسب این نیست که چیکار کنه که این را با این تناسب چیزی که خدا متعال برش قرار داده او انجام بده. این خود
مزاج رو فهمید تعادل هم داره، جسم
هم
به جسم
مثلا
میگن
مزاج تعادل بشه، روح همین رو داره. بله، تناسب با خودشه.
تعادلش به
چی؟ مزاج اشیا به همون کیفیات عرب است، مزاج بدن به اعتدال اخلاق عرب است، مزاج روح به اعتدال اون شؤونات اصلی است که در روح چجور شما فرض بگیرید. از سنخ عالم دیگریه، مجردات و نوع دیگریه، ولی حیثیات اصلیه درش مربوط معنی نداره که شما چیزی را در شما چیزی فرمودید ببخشید.
حد شما بحث به پرسیدید
حد چی را؟
حدی مثلا عبادت چیزی اینه با قلبتون بپرسیدید چیزی
را؟ بله حدش را؟ ممکنه بله، شاید من شنیدم یا الله مثلا که اگر طوری بود که یه جایی حتی عدد تعیین کردیم مثلا 300 بار من بگم مثلا یه جایی چه رسید دیدید نه نمیتونه بل کنه، یعنی اون اقبال روحی را بالاتر میدونستن از چی؟ از عدد. این سبکشون بود که ولزام اون چیزی که خودشون داشتن روی مبنای خودشون خیلی عجیب نوت دیگه آخر این زیارت عاشورا را باسد میزن همه نمازی اون وقت شاهد این که ما میدیدیم این نقلی شد، من نمیدونم حالا چند از درسته، میگفت که رفتم نمیدونم گفتم یا تو دلم شاید را نمیدونم حالت مثلا کرامت گونه بود برایشون یا نه رفته بودم گفته بود ابراز که آقا روح یاد مختلفه. حالا ما اینجوری شاکرشن رفتم گفتم آقا شما خسته نمیشید من این نشستم یا منتظر شما بودم کارتون تمام بشه خسته شدم که اینم هر روز و تکرار رو خسته نمیشید. میگفت که چیز جواب ندادم. بعد که اونم بیرون تو سنزارن شاید مشهد هم رفت بودن خصوصی یاد یادم رفت اونجا بوده که گفته بودن که عین و شین و قاف عین و شین و قاف تهیه کن مثلا معلوم بود تا این نباشه نمیشه. خود کسی که مبناش اینه که با تکلف نباشه اینم تو اون سن ناول کنی معناش اینه که در لذت میبره کاراش عاشقانه و الا ول مبناشون اینه میگن وقت تکلف ول کن خلاف مبنا خودشو که نمی کنه کن و همه کمشون بود. خیلی عجیب واقعا
واجبات هم میاد
تو
نماز اول وقت
بله
اینا خود یه مرحله اول نماز اول وقت بعدش بریم سراغ خود اصل نماز.
که تو نماز اول وقت اگر
شما اول وقت کار داری ذهنت مشغول خوابت میاد نخونی مثلا 3 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر با حضور قلب استراحت بکردی قشنگ بری وضو بگیری نماز بخونی
عقل بیندازه لا تتخذن و عاده هر روز ساعت 5 نباشه ولی اون روزی که خسته است اقبال نیست. اصلا تو مسائل عام شعر مرحوم سیدم بود و طالب الاقبال فی العباده یرجی تو روایت زیل آیه شریفه ببینید لا تقرب الصلاة و انتم سکارا چند تا روایت شاید که نگی حضرت فهمدن این مراد سکر سکر خمر نیست، مراد از آیه شریف سکر نومه. حتی تعلم و ما تقولون وقتی خواب دست نمیفهمی نماز نشد که درست. بنابراین باید اندازه باشه که این سکر چی بشه اون حال
حتی اگر وزیدت هم گذشته باشه بازم اولویت
داره. یعنی اول وقت که نتونسته مثلا مسافر بوده بین راه الانم که رسیده
شب 5 بعد از ظهر دیگه از که قضا خواست
بله تبعی که تو رو باید داشت تزمین
در باید به جمله خب 3-4-5
آیا ظهور اون تزمین در حال اختیار نیست؟ مثلا خود شما برای کسی که یه عذری داره میگید احوت اینه که بذار آخر وقت. میگه خب اول وقت چی؟ میگه خب این فرق میکنه. ادله فضیلت اول وقت از اینجا منصرف
هست. منظور من که ارجاع بعد از وقت فضیلت رو هم میگیره.
اصلا فضیلت که فضیلت
که عادت باشه.
بله. ساکنون داره. اتفاقا اصلا یورجی منگم آنم اینه که اون جایی که اول وقت عرفی نزد متشرع است اصلا مقصود سید نیست. خود مطالب الاقبال و یورجی یا اخر یا اخر نه یعنی تا اون حدی که باز نزد عرف متشرع فضیلت اول وقت نو باقیه. خب با اجازه محسن
علامت واحده اگه علامت سماوی باشه یعنی چیزی تو آسمان باشه این میشه گفتش که مثلا اون علامت این نسبتی داره با کعبه به این معنی که مثلا نسبتی با اون کعبه ما حتی اون مشخص میکنه این جاهای مختلفی میره جاهای مختلفی میره ما نسبت اون نسبت با اون مشخص میکنیم شبیه همین قضیه که فرمودید دو روز در سال خورشید عمود و کعبه هست اونجا چیزی داره یعنی ما در واقع اونی که این ورش در روش بوده
کسی که اون ورش باشه هر دوتا یه سمتی دارن نماز میکنن علامت واحده اینجا مشکلی
بیاده میکنه یعنی این بحث در اونجا پیش نمیاد در جایی پیش میاد که مثلا روی زمین یه علامت رو مشخص کنیم مثلا جنوب غربی همه تو ایران مثلا جنوب غربی باشه اینجا این بحث روی زمین یه مشخص کنیم که مثلا همه جنوب غربی باشن این بند همه شوی آسمون مشخص کنیم که نسبت به اون درجشون مشخص کنن منظر این بحث اونجا پیش نمیاد اونجا دقیق
نه اینی که شما میفرمایید فقط به یکی علامت آسمانی ساده سایر علامات آسمانی اینجور نیست فرق میکنه اونی که شما فرمودید یک علامت آسمانیست اونم دو روز در سال که دو روز خورشید میاد بالای کعبه یعنی به عبارت دیگه شما نقطه کعبه رو پیدا کردید پس به علامت آسمانی مراجعه نکردید میفهمید تو این لحظه الان خورشید بالای کعبه است با نور این کعبه است اونم میزان کعبه و خورشیدی که بالا بود مقیاس میذارید سایه که افتاد این سایه اگر خطش رو ادامه بدید میرسه به زیر کعبه یعنی زیر خورشید چه سایه است
ما همون نقطه را اگه با مثلا فاصله همون جدی که فرمودید فاصله جد مشخص کردید اون نقطه کجاست طبع اون مشخص کردیم اون نقطه را با در واقع نسبت بین جدی و کعبه پیدا کردیم که این نقطه مشخص کردیم طبع اون وضعیت اون مشخص کردیم حالا این باشه اون بر باشه اینا میگم با چیز میشه یعنی با نسبت اون علامت آسمانی میشه مشخص کرد نقطه کعبه روی آسمان در واقع یعنی اون سمتی که ما وایسی ما عرض میکنم
ما این کار کنم برای شما یعنی شما بفرمایید هر کسی تو هم نقطه اون رو علامت قرار بده نسبتش با کعبه یکی میشه همه رو قدر بنشن
بله یعنی فرق میکنم اینکه روی زمین مشخص کنم روی زمین همه این وری وای میستیم یعنی همه مثلا بزنم تو قطب شمال وایسیم این فرق
این لازمش اینه که در تمام کره زمین همه علامتشون نسبت به جدای مثلا یکی میشه
خب فرق میکنه خب جدایی که این ور جدایی یکی اون ور جدایی ولی بالاخره همه نگفتن جدایی و این ور قرار بزنم
الان اگر میخوان باز تطبیق اون فرمایش قبلی دارم توضیحش بدیم به دومی همون جایی که خورشید میاد بالای کعبه به شما مقیاس رسم میکنید همین جا بلدهای مختلف فرق میکنه با هم دیگه علامت آسمانش اینه که خورشید بوده اما یک جا سایه خورشید اینجوریه یکی اینجوریه یکی اینجور باید میسه یکی اونجور اما اگه شما جدایی را میزان قرار بدید کجا قرار میخواه بده جدایی را یه چیزی باید جدایی را با خودش تنظیم کنه
اگه همه جا گفتید تو کتر مثلا راستتون
بذارید
یک منطقه وسیعی یک منطقه وسیعی دارید تو کتر راست بذارید
خب این فرق میکنم
کل عراق مثلا اینجا
یه جای ثابت باشه که
شما اگر پشت گرده افراد را یه قوس بگذارید درجه بندی کنید بعد بگید مثلا این بلد بیاد بگذاره رو درجه 12 همه شونه راستش، کم پرسخ اون برتر بذاره رو درجه 12.5، این خوبه، این فرمای شما، این برای همه جا هست، ما هم قبول هم داریم. ما صحبت سر اینه که میگیم عراقیون بذاره رو شونه راست، این که دقت نشد که یک چیز متسامه است برای عده زیادی. ملاحظه فرمودید؟ به خلاف اون خورشید، اون استثنایی، مثلا ربطی به وایسادن شما نداره که هر کسی یه جوری میسته. نکته اون سایه است که برای مقیاس میفته، اون سایه داره قبله را تعیین میکنه. اگه اون سایه را بکشید میره تا زیر کعبه. چرا؟ چون الان در این لحظه خورشید بالای کعبه است. شما مقیاس گذاشتید سایه خورشید به هزای خودمون جاییست که خورشید قرار گرفته، که اگه این سایه را خطش را بکشید میره میرسه زیر کعبه، یعنی میرسه زیر خورشید، سایه است دیگه.
نه خطشه توی
بله. لذا عرض کردن همون سایه هم بالای خیابون و پایین خیابون سایه فرق میکنه، همون لحظه ای که خورشید بالای کعبه قرار گرفته، یعنی اون سایه خیلی دقیقه به خاطر این که هر مقیاسی که جاش عوض میشه زاویه سایه همون مقیاس با یه مقیاس دومتون برتن به دقیقه زاویهش فرق میکنه. اون دقیقه چه از همینجا؟ بله، حالا در اون حال میرسیم، اون فرمایش خیلی معلوم نیست که اشکال باشه یا تفاوت بکنه، به خاطر اینکه معمولا علامات قبله مربوط میشه به ستاره های قطبی و چون قطب ثابته شبانه روز نه تغییر میکنه نه طول سال، نه نقطه تا دو تا نقطه قطب شمال و جنوب در کل سال، چه فصولش چه شبانه روز، هر ساعتی از شبانه روز سر جاش تکون نخواه.
چند ست سال شد؟
بله، البته ستاره جده یک کمی نزدیک قطبه، اون یه مقدار خیلی کمی چرایی دایره کوچیکی میزنه، ولی اگر باز اون ستاره کم نورتری که کنار جدهیه اونا میزن قرار بده، اون خود قطبه که اتفاقا جدهی کمی دور اون میگرد، لذا چون قطبه اون خیلی مهم نیست، ثابت است همه این شبانه روز. قطبه حرکت اولا، چون تو آسمان نزدیک قطبه شما دو تا قطب داریم، یه قطب منطقه طول بروج داریم، اون شبانه روز دور میزنه، ولو در طی سال قطبه خود به حرکت سالی آن است که دور نمیزنه، ولی در حرکت شبانه روز که حرکت اولاست قطب منطقه طول بروج با فاصله 23 درجه داره دور میزنه، از جده خیلی این ورتره. اما قطب حرکت اولا یعنی قطب معدل النهار استوا، اون حرکتی نداره، همیشه برای علامیت مفروض ما و قبله خوبه. علی ای حال اون چیزای سماوی اینجور نیست که شما چون تو آسمونه برای همه یه جوره، فرق میکنه هم لحظه هر جای افراد که فرق میکنه، اون ستاره جدای به اون ثابت، کعبه ثابت، ستاره جدای هم ثابت، اما نقاط زمین طول و عرض جغرافیایی نقاط روی کره زمین که میخواد در یک خط مستقیم قرار بگیره با جدای و کعبه فرق میکنه زاویه. این حالا اون دو روزه در سالم من اون دو روز را ندیده بودم، یادمه آجا اینجوری فرمودن که مثلا دو روزه در سال، من همونجا بدون سابقه ذهنی به ذهن اومد و شایدم دیگه به نام نداشتم، در نوادری بود که عرض کردم دو روزم لازم نیباشه، یعنی میشه بدون دو روزم، که فرمودن که خب این دو روز لازم نبود که متخصصی مثل خواجه قید نمیکرد دو روز، میگو کل سال. اینا ایشون اینجوری جواب دادن که حالا بعد تو همین کتابم میاد. بعد که من فکرش کردم اون چیزی که منظور من بودم قابل پیاده شدنه، فقط این دو روز راحته، این دو روز میدونیم که سر لحظه زوال مکه خورشید بالای کعبه است، مقیاس میذاریم راحت بایست. و روزهای دیگه شم میدونیم که ولو بالا سر کرده نیست، اما چقدر فاصله داره میتونیم با محاسبه میخواد. بله
محاسبه
میخواد. اینجوری نیست که نشه. هر روز دیگریشم در وقت زوال که خورشید میاد روی نصف و نهار مکه، ولو روی سمت و رأس مکه نیاد، اما روی نصف و نهارش که میاد، درست شد؟ ما میتونیم فاصله خورشید رو از کعبه حساب کنیم، همونجا زاویه‌اش اینجا تعیین بکنیم روی مقیاسی که داریم. مقیاس ما به طرف خورشیده که میدونیم الان خورشید چقدر از سر کعبه پایین تره. خب همینجا دیگه به ازای سایه با نمیستیم، با یک زاویه میستیم. من اینجوری در ذهنم، ولی خب اون کار دیگه محاسبه میخواد. بدون محاسبه این دو روز راحت تنینه تو تقویم هم الان میمیستن. 22 خرداد نه 22 تیر ماه خرداد ارز کردم 22 تیر ماه یا 21 22
هفته تیر
و 23 خرداد
یا 8 تیر و 22
هفته بسیار خوب. حالا
مشهد میکنم تردان زاده خیلی از مانکنون محسن که چون میفرمایید
هفته تیر نمیشه، به خاطر اینکه خورشید اول تیر ماه روی رأس و سرتان به این سرعت 7 روز بر نمیگرده بالا سر مکه 16 درجه. به حساب حدس من اینه که باید هفتم خرداد باشه و 22 تیر، یعنی از هفتم خورشید بالا سر کعبه است میاد تا آخر خرداد رأس و سرتان، نهایت سیر خودشه، دوباره شروع میکنه برگشتن. از هفتم 23 روز 22 روز آمده، دوباره 22 روز کارش برگرده. حالا اگه نگاه بکنید تقریبا باشه هفتم خرداد و 22 تیر، یعنی 22 روز میره 22 روز برمیگرده. اول تیر ما رأس سرطانه، 22 روز هم برمیگرده. ضابطش اینجوریه. خب عرض کنم که این مال این حرفا
25 تیر
25 تیر هفته خرداد و 25 تیر ما. بله 25 فاصله زیادتر میشه. حالا روی محاسبه اونا میگن شاید ممکنه تفاوت بکنه. علاوه یار باید وقتی باشه که خورشید روی از حیث مختصات اختلاف هم توش
هست. بعضی گفتن 24 تیر یعنی الان تو چند تا توی اینترنت دارم میگم چند جا
حرف هست تو سالهای مختلف گفتن در یا در یک سال گاهی اوجه حزیز شمس و همه اینا هم تفاوت میکنه. نیازه به محاسبه و استخراج داره که تعیین کنه. بله همون هم تفاوت میکنه. حالا دیگه من نمیدونم اون چیزایی که در محاسبه شو بلد نیستم، ولی این اندازه میدونم که نمیشه هفتم تیر ما باشه. هفتم تیر ما هنوز خورشید نزدیک رأس و سرتانه، ملازمه باید برگرده بره تا بالای سر کعبه. به 7 روز نمیتونه برگرده. مکه از استوا 16-17 درجه جغرافیایی بالاتر و از سر 23 درجه هم بگید از 16 تا 23 میشه چند درجه؟ 7 درجه. بله؟ بله 7 درجه باید بره دوباره 7 درجه باید برگرده. 7 درجه را درسته که تو هر روزی خورشید 1 درجه میره، اما 1 درجه تو منطقه طول دو روز میره، بالا پایین رفتنش خیلی کم تره، چندین روز طول میکشه تا 1 درجه ارتفاع بگیره. نه تفاوت میکنه. در هر روز خورشید 1 درجه میره، اما 1 درجه توی منطقه طول بروج 365 درجه در کل سال. اما از این که تو میل اعظم بالا پایین میره اون 1 درجه شد چندین روز کارشو بره و اینم حدود 7 درجه باید اوج بگیره بره رأس و سرتان دوباره 7 درجه برگرده تا چه بشه دو تا مسامته بشه. میگن تو اصطلاح میگن مسامته، اینو خورشید میاد این انعدام ظل سایه در مکه اون عده میشه دیگه، سایه نداره دو روز در سال. خب اینا توی شهر لومن بود. مدینه فرمودن یک روز این انعدام ظل داره، ولی مکه دو روز. نمیدونم تو وقت بود فرمودن یا تو قبله، تو وقت ظاهرا بود در شهر لومن. عرض کنم که خب حالا عبارتی که دیروز رسیدیم و با توضیحاتی که داده شد رسیدیم به اینجا، فرمودن که ففرز المساوات، الحقیقیه بین مواقف المسلین فی الدائره العظیمه. که دیروز عرض کردم دائره عظیمه یعنی دائره عظیمه عرفی، وصف عرفی منظوره، یا نه دائره عظیمه یعنی دائره اصطلاحی که کمربند و منطقه یک قطب کره را نصفه میکنه، کدومی منظوره؟ هر دوش محتمله. رو مبناییم که ایشون خودشون کرویت زمین را قبلا فرمودن، صفحه 68 همین کتاب، در صفحه 68 عبارتی داشتن اینجوری بود، فرمودن که الناس علا عدم اللزوم از وسط صفحه بریم به طرف پایین، از وسط 200 پایین، ای عدم لزوم رعایت المغیب ان غیر افق المسلی المؤیدت بالاعتبار صحیح فی کرویت الارض حیث لا یمکن فیها مراعات المغیب ان جمیع الارض. اونجا فرموده بودن اعتبار صحیح کرویت الارض رو، جای دیگه هم معلومه و الان هم که دیگه کتب مثلا زمان صاحب حدائق اگر خیلی هم آشکار نبوده بعدش هی واضح‌تر شده. برای اهل فن هم که عرض کردم که مثل مجلس اینا که دو سه تا فایل شما گرفتن از کتابخونه مجلس فرمودن نسخه مجلسیه، هم تو مقدمش اون استاد فرمودن 25 تا دلیل، این که من نگاه کردم خود بطلیموس شماره گذاره نکرده 25 تا مطالبی رو گفته، شاید تو درس که مثلا استادشو میفرمودن دقیق اینا رو جدا کردن شده 25 تا دلیل. و آخرش هم همون دکل کشتی که عرض کردم ظاهرن یا تو نسخه دیگه بوده یا تو شرح دیگه بوده نمیدونم، خود این نسخه اینجا این بود که جبالی که توی دریا هم. کوه تو دریا سر برف راشته از آب مده بیرون، شما که تو کشتی دارید میرید اول قله کوه پیدا میشه، نزدیک هم شدید به کوه چون کوه بلنده از دور پیدا میشه، مثل کشتینی خیلی بلندتر از چیه کشتیه، لذا شما میبینید از اول قله کوه زیر آب میاد بیرون، و حالون که اگر صاف بود مثل دشتای زمینی از دور باید دور نمای کوه از دور پیدا بشه، نه اینکه اول شما نزدیک هم رسیدید میبینید جاش کوه را ببینید نمیبینید. فقط دریا زمین چون طبق قانون جاذبه آب خودش گرد میشه، اما دشت نه، خاک طوریست که مقعر میشه محدب میشه صاف میشه، خاک هست دیگه، نحوهی که دشت قرار میگیره غیر از آب نه، اون تقوس کرویت زمین را در تمام نقاط خودش پخش میکنه. آب اینجوریه، آب همه آب بالا هم بریزید گرد میشه، شکل طبیعی الله هو الکری، مرحوم حاجی در منظومه فرمودن طبق طبیعیات قدیم که هر چیزی شکل طبیعی داره، شکل طبیعی هر چیزی هم کره است، بعد مثال میزنن به آب، تا تو لیوان قاصر داره با سین قاصر قبه قصر یک داره به شکل لیوان در میاد، اما همین آب را بریز آزادش کنید از قصر ظرف درش بیارید گرد میشه تو آسمان، میگن چون برمیگرده به شکل طبیعی خودش. حالا تو علومه حالا یه جوری دیگه تحلیل میکنن اینا رو، کار نداریم، اون قدیم یه جوری میگفتن. همین معنا تو کرویت زمین هست، زمینی که گرده کرت الماء که یه سطح خاصی از کره را گرفته، قدیم اینجور میگفتن. الان میرسید یه جایی از کف دریا آب را اگر ببریدش از اونجا پایین تر میدونه میاد بالا، مثلی که الان سنگ را ببرید بالا ده متر تو فضا ولش کنید میاد پایین، همین سنگ را شما وسط زمین هرچی ببرید به مرکز بالا نمیاد، شما میره خوشش میاد بره پایین سنگ. اما آب چون کرت الماء قائل بودن میگفتن آب اینجوری نیست، یه ظرف آب الان بیارید این بالا ولش کنید آب میریزه روی زمین، اما همین ظرف آب را ببرید از کف دریا، فرض میگیریم ببریدش کف دریا، ببرید باز چاه بکنید ببرید پایین تر، به جایی که چاه عمیق هم باشه، به جایی که این آب بریزه ته چاه از چاه میاد بالا، مثل بخار، تشبیه به بخار. الان کره بخار بالای سر ماست، اونا میگفتن ببینید بخار تا ول میشه میخواد بره جای خودش، میگفتن مکان طبیعی حکمت طبیعی، ببینید بخار میره بالا، آخه بخار باید ولش کنه بریزه پایین، میگن نه بخار میره بالا، مکان طبیعیش اونجاست، هوا همینجاست، نمیریزه. اما بخار کره نار، بعدش کره هوا، بعد کره ما، بعد کره خاک، چهار تا کره بود از عناصر اربع. این تو مقدمه تشریح الافلاک شیخ با اینا توضیح داده بودن. منظور که میفهم آب چجوری، آب در کره خودش واقع شد، کره هم که در اون موطنی که خودش، الان ما میگیم سطح دریا. سطح دریا یعنی چی؟ یعنی بشر فهمیده یکی از میزان‌های بسیار خوب برای سنجش کل کره سطح دریاست، چون آب در اونجا با یک میزان حسابی در اقیانوس‌های کل کره قرار گرفته که شما میتونید سایر نقاط بالا و پایین جو را، زیرش را، همه اینا را با سطح دریا بسنجید. چون الان آبی که روی سطح اقیانوسه کاملا در حالت طبیعی خودش قرار داره، زوری به سرش نیامده بالا ببره پایین بیاره گردش کنه، اگه گردی هم داره طبیعی خودشه. عرض کردم اون رو فرض مکان طبیعی. الان هم که رو جاذبیت همه شنیدید و توضیح اونا روی جاذبیت توضیح دیگریه. الان یاد چرز میکنم اینجا. ها بله، در مجستی اونی را که استاد فرمان دکله کشتی، من دکل نبود، بود جبال، کوههایی که در دریا هست. وقتی شما میری میبینی اول نزدیک کوه راست دیدی نمیبینی.
چه سالی؟
بطلیموس 2300 سال قبل از میلاد.
مجستی چیه؟
مجستی یک نوع هیئت ریاضیه، یعنی به افراد یاد میده که بلد باشن محاسبه بکنن نسبت اجرام سماوی را. خودش یه
مجسی علم مثلا
هیئت دیگه، مهمترین کتاب هیئت. یعنی شما وقتی بله المجسی یعنی الکبیر، شاید هم دو تا کتاب داشته، لغت همون خودشونه. خود بطلیموس ظاهرا مصریه، مال اسکندری است به نظرم، یه درست یادم بیاد بطلیموس اسکندر هم شاید بله مال مصره، اما عمده تحصیلاتش در مصر نبوده، رفته زمان خودش یونان تحصیلاتش اونجا انجام داده برگشته. بطلیموس بعد از فیثاغورس و اینا، اونا کارهای علمی را کرده بودن، خیلی مقدمات کارا فراهم کرده بودن اون قبلی ها. حتی بعضی علما دارن میگن اینا همشون برمیگن به حضرت ادریس علی نبینا و علی ولی السلام. حضرت ادریس مبالغه درس دادن، اصلا کار نبوت حضرت تدریس بود. لذا حالا یا بلا واسطه یا با واسطه این سلسله‌ای که بودن از درس‌های حضرت چی شد اینا پدید آمدن. دانشمندان هرمس کبیر، هرمس الحرامسه، هرمس میگن اسم ادریسه، ببینید تو اینا اسم حضرت ادریس تو حتی هرمس تو کتاب ما هم هست، تو روایت تو بهار اینا ببینید. و چند تا هرمس هن؟ هرمس الحرامسه، هرمس الحرامسه خود حضرت عیسی ادریس علیه السلام، علی نبی و علی علیه السلام هم. که ایشون کارشون تدریس بود، یاد میدادن به تفسیر. تو شرح حالشون هست، در مسجد کوفه برنامه داشتن، حتی حرفه خیاطی و ظرافتکاری هایی که تو خیاطی هست از ایشون بود. هم حرف را تعلیم میکردن، هم صنعت را تعلیم میکردن، هم علوم دیگر را. نبی بودن دیگه، همه چیز را بلد بودن و مبدع تمام علوم حضرت ادریس شدن. ولو اون جوهره اصلیش را حضرت آدم داشتن، خدا متعال هم به ایشون و ذریهشون بود فی الجمله، اما اون بست همه علوم از حضرت ادریس شروع شده. اون وقت بعد از اونا که اینا کار کردن آمد رسید تا بطلیموس المجستی، یعنی بزرگترین کتابی که لسان ریاضی داره، محاسبات اجرام سماویه. شما اینا که میخونید دارن، اگر معرب شاید باشه جیمشون هم ممکنه
مجست.
بله بله، اون به جیم اگر گاف باشه مگا مگستی، آیا به معنای بزرگ اینا باشه نباشه نمیدونم، ممکنه ابن ندیم در الفهرست توضیح بده. اینا رو عرض میکنم تو چیزهای طلبیگیه که از کتاب های بسیار خوب برای این لغات قدیمی الفهرست ابن ندیم مال قرن پنجم معاصر شیخ طوسی اونا رضوان الله علیه بوده حدودن. ایشون مثلا همون هندسه رو وقتی اسم میبره الهندسه، بعد میگه که لغت همین امروز ما میگم جیومتری نمیگیم، میگه جیومترا، اینطور چیزی جیوشن زمین، مترا شمین اندازه گیری. او میگه علم هندسه، هندسه الارض، مساحی زمین، اندازه گیری زمین، میگه جیومتری، متری اندازه گیری، جیو هم زمینه. و همون لغت قدیمی را ابن ندیم در الفهرست میاره که تحریر اقلیدوس، اینا هندسه را یونانی ها میگفتن جیومترا، نمیدونم جیومترا یادم نیست، تو الفهرست ابن ندیم میاره. بله، حالا المجستیم را باید ببینن تو الفهرست میگه که اصلش لغت یونانش چی بوده یا نه. خب مرحوم آقای هاشق آقا بزرگ در ازدری هم گاهی نارا توضیحات خیلی خوبی میدن. ازدری یک کتاب خیلی عالیه، چقدر زحمت کشیدن و چه مرجعیت بزرگی داره، سر جا شدن میفهمه زحمات جور افراد تا دم گیر نیفته نمیفهمه، گیر میفته میبینه در نصف صفحه ازدری چقدر حرف زدن، چه اطلاعاتی را تو نصف صفحه گذاشتن. خدا رحمتش کنه. خب عرض کنم که ففرض المساوات الحقیقیه بین مواقف المسلین فی دائره العظیم، درسته که ایشون کرویت زمین را قبول دارن، دائره عظیمه کروی هم را میپذیرن، اما من یه احتمال تو ذهنم میاد که اینجا منظورشون از دائره عظیمه عظیم عرفی باشه،
عظیم اصطلاحی باشه قرار شد احتمال نداشته باشه.
بله اینه که قرین است که میخوام همین را قرار بدم، ولی اصلا نه، مقصودشون از کلمات که خودشون به کار بردن. ببینید ما یه وقتی بحث فقهی میکنیم بر مبنای بحث طبیعی حیوی که کرویت زمین، خب یه جور روی کرده در بحث فقهی. شما اول به عنوان فقیه فرض بگیرید که انو میخواد گردن عدل و همه چیزم بذارید که زمین کرویست، بعد با این مبنا بعد بحث فقهی را پیش میبرید. یه جوره. یه وقتیست میگه نه، ما در بحث فقه استدلال از چی، استظهار از ادله، استدلال به وسیله ادله امثال اینا مبنای نمیگذاریم، حتما زائد بر فضای فقه کرویست یا صافه، ما یه جوری بحث میکنیم با هر جور داره. هر دو جور در میاد. یه نظر عرفی که فقه با اون موافقت باشه. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر دو تا کلمه‌ای که به کار بردن. فرمودن که ففرض المساوات الحقیقیه بین مواقف المسلین فی دائره العظیمه مخالف لفرض استقبال الکل لمرکز دائره. یه روز عرض کردم مرکز یعنی چی؟ بنابر قول دائره این چی؟ یعنی اون دائره عظیمه ای که مساوات پیدا کرده، نظام میفرمان فی دائره العظیمه. درست شد؟ دائره منظور اونه، یعنی منطقه. اما اون دائره که قبل خودشون فهمیدن چطور دائره بود؟ دائره دوره کعبه بود. یعنی با یک نظر مشترک بین صاحب حدایق و مثلا ایزاح الفوائد، چه بگید کرویت، چه بگید زمین مسطح، ما یه طوری جلو میریم که این دوتا مبنا در بحث ما تأثیری نداشته باشه. دیروز اینجوری شروع کردن، فرمودن خب کعبه که معلوم، چه بگید زمین مسطح، چه بگید کرویه، یه دور کعبه شما میتونید جماعت تشکیل بدید. این جماعت لامه حالا چیه؟ منحنیست. حالا این را الان یکی دیگه صف بعدش بزنید، شما رو حساب ذهن بحث عادی فقهی دو تا صفی که دو تا دائره تشکیل دادن 10 متر بینشون فاصله، اون صفحه عقب تری پایین‌ترن بالاترن، چه جوریان همه جی تو یک زمین صاف هستن. یعنی ما وقتی مرکزیت را برای کعبه قرار دادیم و صفوف جماعت تشکیل دادیم، ما تو یک سطح صاف رو نظر جلیل عرفی داریم میریم جلو. پس دائما چی داریم؟ یه دائره داریم و مرکز دائره داریم، نه قطب اون دائره. چون الان قرار نیست که وقتی میریم جلو عرق چین درست بشه. اگه زمین کروی باشه، هرچی از کعبه دور میشید به جایی که دائره داشته باشید و مرکز دائره داشته باشید در عرق چین درست میشه که قطب داره. عرق چین که دیگه مرکز نداره، که قطب داره. درست شو؟ اما نه، ایشون طوری فرض میگیرن که دائره بره جلو با هر دو تا مبنا جور باشه. خلاصه صفحه جماعت اندرم گسترده میشه. چه صاف باشه چه منحنی باشه، باید چاره این داره منحنی باشه. درست شد؟ پس رو مبنای مشترک بین هر دو صفوف رو میگیم دائره، مرکزشون رو میگیم مرکز و دائره. حالا مرکز دائره به اعتباری که اگر عرخچین قطب است و به عنایت میگیمش مرکز، و اگر هم مسطح هست که مرکز است. رو این حساب لذا ایشون این سؤال رو مطرح میکنن با یک تردیدی، میگن حالا که قرار شد هرچه دائره وسعت میگیره این هنا لابد و من باشه ولو به دقائق ریاضیه که دیروز فرمودن روی این فرض، ففرض المساوات الحقیقی، یعنی بدون انحنا بین مواقف المسلین فی دائره الوسیعه، یعنی هر چی هم بزرگ بشه، هر چی بزرگ بشه آخرش انحنا داره، آخرش دور میزنه ولو به اندازه منظومه شمسی دائرهش بزرگ بشه. خب آخرش
فرضیه که دیگه مسطح
بله شاهد اینم که طرف اینشو شاهدش رو بگیم تا ببینیم آخر که باید چه کنیم. شاهد این که منظورشون از دائره عظیمه اصطلاح حیویشه همونی که شما میفرمایید که یکیست تکست و کمر بنده کره زمینه، اینه که اگر مقصودشون اونجوری عرفی باید اینجوری گفته بشه، ففرض المساوات الحقیقیه بین مواقف المسلین فی دائرتن عظیمتن. عبارت رو بخونید ببینید اگه مقصودش بله الف و لام نمی آوردن، فی دائرتن عظیمتن یعنی دائرتن وسیعه، هر چی میخواد وسیع بشه. اما این الف و لام یه الف و لام تعریف تعیین
از یه دائره عظیمه بیشتر نداره،
یکی اصلا دیروز عرض کردم محال ما دو تا دائره عظیمه داشته باشیم نسبت به یک محور به یک قطب، بی‌نهایت دایره عظیمه رو هر کره‌ای داریم، اما نسبت به قطبین خودش محال ما دو تا زاویه دو تا عظیمه داشته باشه. لذا این الف و لامی که در دایره آمده اون احتمال دوم را دورش میکنه.
الف هم حرف ذکری باشه بالاتر فی دوائر المتسعه بحث دوائر بالا فرض شده اون دوائر ترسیم شده، لذا همون دوائری که بالا در موردش گفته شده رو دارم میفهمم.
نه حتی تصل بود حتی تصل الى حد من استطالت صفوف اونا را کن و رد شدیم ازش، حالا رفتیم تا اونجایی که لا یکون اینا محسوسا
اینجوری که میشه اون دایره خیلی عظیم میشه، یعنی خیلی همون دایره که بالا در
آنش صحبت کرد خیلی خیلی که عظیم شد.
بله.
راه عظیم تر از او هم هست یا نیست؟ اگر روی کره باشه ما نهایت داریم تو اصلا به طور کلی در هندسه های بیضوی اینجوریه، ما تا بی‌نهایت چیزی نمیره، هیچ کجا چیزی نداریم تا بی‌نهایت بره. الان همینجا بزرگ شدن دایره در هندسه های منحنی چه جوری میشه؟ میرسه تا جایی که دیگه میگیم پایان یافت، اتساع دایره تمام شد، حالا دیگه دوباره برمیگرده کوچیک میشه. به خلاف سطح مستوی که هر چی دایره بزرگ بشه چون سطح مستویه سطح اقلیدوسیه تا آخر چی میشه؟ تا آخر باز هر چی بزرگ بشه راه داره. حالا الان اینجا انحنا محسوس نیست، مساوات حقیقی بین مواقف المسلین فی الدائره العظیمه. ملاحظه میکنید این احتمال رو میاره که مقصود ایشون دائره عظیمه روی کره است.
یه جور دیگه بنده
بله بفرمایید
که اگه ما دائره عظیمه رو واقعا دایره عظیمه مصطلح بگیریم، منظورشون این هستش که اگر اینها صاف وایسن
بله
پس رو دایره عظیمه ایستادن.
بله
یعنی اگه خط باشه رو دایره عظیمه هستن که خب اون دایره رو دایره عظیمه ایستادن دیگه با جوری ایستادن که همه به کعبه برسن منافات داره، مگر اون توی دایره عظیمه ای وایساده باشه که نسبت به کعبه قطب باشه و او استوا باشه.
خب این نکته خوبیه که شما گفتید که فرض اول شما مفروض نیست در کلامشون، دیروز گفتم نقطه شروع را ایشون از بالای صفحه که خودیم کجا قرار دادن؟ خود کرد، لذا فرض اول شما معنا نداره، فقط فرض دوم شما درسته. یعنی چون گفتیم از کعبه صفوف ما شروع شد خواهی نخواهی کعبه میشه خود، خب نمیشه بگیم
خود میشه نه مرکز
قطب، ولی در فاصله کمتر از در فاصله کمتر از 90 درجه هر وقت کسی صفر هر صفحه صافی تشکیل بشه روی دایره عظیمه تشکیل شده، اونطور روی دایره عظیمه که کره رو نصف میکنه، نه روی دایره عظیمه که استواست نسبت به قطب. یعنی هر جایی یه صفحه واقعا دقیق انجام تشکیل بشه رو هر نقطه رو کره، اون دایره عظیمه است، یعنی بخش از دایره عظیمه است. اونطور دایره عظیمه نیستش که استواست
باطله.
بله
به نظر رو مبنای کشیم رفتم اون چنین دایره از ایمه باطل رو نمازیم
باطل خاطر رو میفرمان که مخالفان فرض استقبال کل مرکز دایره، یعنی همه به اون مرکز دایره که باید کعبه باشه نمیرسن.
مرکز دایره که اینجا کعبه نیست،
نه خب مرکز دایره که بالا کعبه در نظر گرفت
مرکز
دایره میشه مرکز
زمین،
نه مرکز
دایره عظیمه رو بخوام بگیم میشه مرکز زمین.
نه ایشون اگر
قطب به اصطلاح
اصلا منظورش اگر کره گرفتید این اگر کره گرفتید مقصودشون از مرکز خطبه، نه اینکه برید وسط زن اون مرکز که کسی باید چیه علا وجهه بخوابه روی صورتش روی زمین تا نه مقصودش این نیست. بنابرای
مخالفون به فرض فرض استفاده خود مرکز دایره خب من حاضر غلط مخالف نیست، همه واقعا استفاده دارن به مرکز دایره، این به خطب داره
همه استقبال دارن، اما اون انحنایی که بودا چه کارش میکنه؟ این کلمه مخالفون ایشون ببین من سیر عبارتشون اینه، میگن ما گفتیم وقتی از کعبه شروع کردیم دوائری که دور کعبه متصل میشن لا محاله ولو به دقت ریاضی خیلی دقیق انحنا لابد من هست درشون،
اگه مسطحه باشد اما اگر کرمی باشن
کره بیام هست دیگه،
دیگه وقتی رو کره باشیم وقتی رسیدیم به اون حد دیگه تمام شد استقامت داریم، موقعی که رسیدیم به کمربند
فقط
کمربند ولی به مرور که به اون نزدیک میشیم انحنا هی کم میشه کم میشه کم میشه تا به صفر
به صفر میرسه. ببینید به صفر رسیدنه که شما میگید چرا به صفر میرسه، به حالون که دایره عظیم است. من یه جلسه گذاشتم که آقا من حرفا دونه بزنید، برای همین بود که الان امروز دارم نتیجه گیری میکنم از اون جلسه. الان اگر اون جلسه نبود شما اینو باید جواب بدین دیگه، از اول که شروع شد انحنا بود، انحنا لابد دومین بود ولو به دقت ریاضیه، شما میگین یه جایی برسه صفر میشه پس خط شد مستقیم، با حالون که دایره عظیمی که خط مستقیم نیست که انحنا کروی داره. بله
رو سطح زمین رو دستگاه مختصاتی که متناسب با سطح زمین باشه که کرویه
خط شد مستقیم،
خط مستقیم
به حالون که
مستقیم شد ولی بسترش
در واقع بستر غیر چیز دیگه بستر کروی ولی خود خط مستقیم،
بله کارا به خط نداریم خود چون تو بستر هست بسترش کرویه ما خوشیم کروی
شما همون همسی که آجاها کردن باشه خوف کنید به هم همه همینجور سیخ بایستن
باشه باخواد بازم
دور میزنن دور زن
بازم به واسطه که کره هست بازم خودشون همین دور میزنه دیگه.
بله من اون روز برای همه دیگه بحث کردیم چه اینجا نکته ظریفی در برداره، یعنی دایره عظیمه اینه چیز اختصاصی است روی کره، این دایره عظیمه انحنا را داره، انحنایی از بستر نه این که
دفتی به معنی
عرض کنم که بله
هیچ عرض کردم لیلی زن بود یا مرد
بود بله عرض کنم که الان که صورت نهار لیلی هنوز خب حالا این الان ایان اون شقه دومشه چی میگن؟ او مستلزمون میخوان این طرف درست کنن یا او مستلزمون باز میخوان اشکال رو ادامه بدن؟ این هم مهمه. آخه او میگن دو تا فرض دارن، میگن ففرض المساوات الحقیقیه بین مواقف المسلین فی دائره العظیمه مخالف لفرض استقبال الکل لمرکز الدائره. خب علا ای حال انحنا بود، انحنا اگر به صفر برسه خط میشه مستقیم، و حالو که دائره است دائره که نمیشه خط مستقیم بشه که. ببینید الان ببینید ایشون روند فرمایش اینه. ما گفتیم به دقت ریاضیه هیچگاه هرچی صفوف متصل بشه انحنا تمام نمیشه، سر قوس کج است، یعنی باید این صفوف کج بشن، درست شد؟ الان هم این چنینه، الان هم شما رو استوان بیستن، شما از دور نگاه کنید ببینید صفی که روی استوان کلاش کج میشه دیگه، چاره ای ندارن. ملاحظه میکنی؟
کج میشه.
بله؟
اینجوری کج میشه. ولی لازه
شما ما اینجور
کاملا مستقیم
ببینید،
چون دور خورده به هر حال دور به دور زمین
ببینید
دور خوردن کلهشون وجود
نداره، دو تا انحنا
میشه، شما دو تا انحنا رو که مطرح کردن شما برای همین مطرح
کردن باشه، یه انحنای به چیز پیدا میکنید به
حالا این دفعه ما نه
چرا نداره، خوب داره انحنا داره
بستر کاری
باشه، به هر حال انحراف پیدا
میکنه. ببینید فرمایش ایشون الان شما یک توپ را همین کره زمین نیست همه دیدید اون طرف قطبش را بگیرید به صورت خودتون، بعد این خطوطی را که روی کره رسم میکنه همه بچه هایی که تو کلاس میبینن، این خطوط به ترتیب بزرگ میشه، خطوط کوچیک کوچیک دایره استقرار تا میرسه به استوا، این که روشنه به تو. شما یه قوس کوچیکی را نزدیک خود در نظر بگیرید، به محاذی همون بیاد پایین تر، باز میبینید ولو بازتر شده دایره، اما باز کلاش یک کمی انحنایش بازتر شده، اما باز انحنای به دقت ریاضی. تا هرچی این کره زمین را بزرگ فرض بگیرید، هرچی بیاد نزدیک بشید به عظیمه، باز میبینید این کله های قوس خم میشه، خط مستقیم نیست، تا میرسید به دایره عظیم اون هم اینطور کله داره. درست. یعنی وقتی نگاه میکنید ببینید این دایره عظیم هم اینطوریست، لباش بالاست،
اما نسبت به چه مختصاتی که مسطح هست، مختصاتی که خودش چیز نداره، انحنا نداره، مایه مختصاتی داشته باشه مربوط خود سطح باشه که هم تفکیکی بود که از دایره برمون بینه در واقع بین خود بستر ما و دستگاه مختصات ما با ماهیت خود خط نسبت داره، که طبیعتاً اونایی که عرق چینی میشه همشون انحنا دارن، اما اونی که میرسه به کمربند و استوا اون دیگه میشه چی؟ میشه مستقیم تو اون دستگاه.
بله، یعنی یه نکته ای که اینجا هست اینه که زاویه ای که سر این مسلین روی دایره عظیمه تشکیل میده با مرکز زمین و تو فرض این بهجت الفقه که مطرح فرمودن از کعبه شروع میشه، یه زاویه 90 درجه است، یعنی اگر همین جوری که الان هست همینجور تکونش ندیم برش داریم به همینجوری که هست ببریمش تو مسجد حرام حالت خوابیده میشه، یعنی خوابیده از کف پاش میشه به طرف مسجد، ولی چون روی کره مواجهه صورت میگیره خط صورت او میاد اونجا. این نکته ایست برای اون که مساوات رو ما اینجا بفهمیم چجوری میشه. این شخص هایی که روی دایره عظیم کنار هم ایستادن دیگه یه کمی کلش بیاد از اون حالت زاویه قائمه بشه 89 درجه مثلا، این با این حالت ها نداره، وقتی کاملا 90 درجه شدن روی استوا قرار گرفت، اون کسایی که روی استوا قرار میگیرن همه اینجوری هست، درست مثل این است که گرد کعبه دراز کشیدن خوابیدن. در این چنین شرایطی خب اگر حالا سوال اینه، الان اگر دور کعبه همینجوری بیان بالا دور کعبه بخوابن مستلقا، درست شد؟ گردن یا صافن؟ نه، بیاریدشون بالا نزدیک کعبه تا حالت مستلقا، گردن یا صافن؟
گردن.
ایشون هم میاد انحنا رو نمیتونه بگیره ازشون، شما به همون نحوی که بله
گردیشو میام بالا،
بله
گردیشم هرزم همین
بود، به همون نحوی که از وسط تو دایره خوابیدن همینطور بیاریدشون بالا، کفای پا رو بیارید بالا، گردن
مرکز دایره خودشون الان سیخکی
ببینید این اینا از زمین بکنید
الان داریم
میدونم این دایره ای که کفای پاشون روی زمین است اینا بکنید بیارید بالا محاذی کعبه چه جوری هستن گردن یا صافن
گردن
جواب بدید
صد ماجنی بعد از وال رو عوض کردید
مولا زکی چی گفتم
بله متوجه هستم
اون دایره عظیم برا شما بکنیدش همجور همه ایستادن بیارید محاذی کعبه وقتی بیارید محاذی بله
رو به آسمونن
رو به آسمونن ولی گردن
گردیش هم هست بله درسته
صف هم تکون ندادیم
درسته.
گردن یا راستن
ولی بحث داره اینه که چه اون بگیم نسبت به مرکز خود دایره حنیفی تشکیل شده بیر فضایی رو سفاسه گودی و چه نسبت به اون چیزی که شما بگیریم کنار کعبه
خب.
هر دوی اینها فرض استقبال رو داریم جور دیگه و
الان این که من اگر مغالطه ای کردم در این که این آوردم بالا مغالطش کجاست که این رو از وسط کندم آوردم محاذی کعبه تا ببین گرده
اصلا شما اصلا اینه همه سر
شما اصلا نیارید بالا همونجور که خوابیدن همونجور که خوابیدن بگید رو به کجا رو به کجا بودنشون همون جوری که رو به همون جایی که اصلا شما دارید میارید
برای رو صرف کردید این اصلا شما
یعنی من اون عظیمه بودن ها اون دایره دیگه عظیمه نیست اونی که آدم بالا اون کل دایره تنه این از اون حیثی که حیثیت عظیمه بودن بسیار مهمه نقش ایفا میکنه ولی خب مهم اینه که اگه مقصود ایشون اون اصطلاحی نباشه دایره عظیمه اصطلاحی نباشه که تک دایره هست درست شد اگه اون نباشه که همه اینا هست میفرما غیر از اون تک که بذارید کنار الا کل المبنیین چه مبنای تسطیح چه مبنای کرویت غیر از این تکی که این تک استثناست اصلا در احکام در و درست هم هست در غیر این تک دایره که بذاریدش کنار بنابر تسطیح زمین یا بنابر کرویت هر کجا شما برید به دقت ریاضی یه انحنا دارید در دایره عظیم هم اونجور انحنا را دارید ولی نه اون حساب دیگری داره دو حیث عجیبی درش جمع میشه اون دو حیث بسیار ظریف ریاضیست در اون جمع میشه بستر منحنیه خط مستقیم اون یه حساب خیلی چیزی پیدا میکنه که برای خودش احکام خاصه پیدا میکنه بله حالا بازم عبارت ما امروز میخواستم چند صد دیگه بخونیم ولی خب این باز بشه وجوهش اینا میاد انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين